أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة فإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اون چه در حجاز رائج بود همین سه قوم بودن و این سه نهله، یهودیت بود و مسیحیت بود و وثنیت، و همه این اقوام به وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه افتخار میکردن و او رو از خود میدانستن و قرآن کریم با اونها در حجاج و جدال احسن هست که اولا وجود مبارک ابراهیم هیچ کدام از این نهله های شما را نداشت، یک. ثانیاً وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم پیرو همون ملت ابراهیم خلیل است که ملت الهی است. دو، شما که مدعی ارتباط با ابراهیم خلیلید پس چرا خصم دائمی وجود مبارک پیغمبر اسلامید؟ سه، این سه عنصر محوری در این آیات مطرح است. مطلب دیگه، همونطوری که سوره مبارکه فاتحه الکتاب که سبع المثانی است به دو بخش تقسیم می شود، بخشی وظیفه عبد است، بخشی بزرگواری رب، تا ایاک نعبد و ایاک نستعین صفت بندگی بندگان است، از اهدنا الصراط المستقیم و مانند آن فیضی است که از طرف ذات اقدس اله بر بندگان نازل می شود. این اوصاف چندگانه ای که ذات اقدس اله برای ابراهیم خلیل سلام علیه ذکر از همین قبیل است. برای اینکه تمام انبیای ابراهیمی یک حق داشتن، در سوره مبارکه آل عمران گذشت که خدای واحد دین واحد دارد، ان الدین عند الله اسلام و من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل منه شیء. اصولا دینی که عند الله است اسلام است، تغییر ناپذیر است. اگر نسخ می شود لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا است که نسخ می شود. این آیه سوره مبارکه آل عمران که دارد ان الدین عند الله الاسلام، این سغراست برای کبرای سوره نحل که قبلا خوندیم، ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اگر چیزی را قرآن عند الله دانست این دیگه تغییر پذیر نیست، اگر چیزی عند الخلق بود تغییر پذیر است، ما عندکم ینفد، اما اگر چیزی عند الله بود معنی نداره تغییر پذیر باشد. که ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، این صغرا ما عنده باق، این کبرا فالاسلام باق. تغییر در اسلام نیست، تغییر در اون لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا است. و خود از ابراهیم هم مسلمان بود، اسلام را آورد و اسلام آورد، همه انبیا اسلام را آوردن و اسلام آوردن. لذا وجود مبارک ابراهیم چون پدر انبیای ابراهیمی است دین و ملت به نام او شهرت یافته است، وگرنه دین الهی است. خب فرمود ان ابراهیم کان امتن یک، قانتن دو، حنیفن سه، لم یکو من المشرکین چهار، شاکرن لانعمهی پنج. از این به بعد دیگه فیض الهی شروع شود. اجتباهو و هدیناهو و آتیناهو فی دنیا و انهو فی الاخرت لمن الصالحی. اینا فیوزاتیست که ذات اقدس اله بعد از ارائه اون اوصاف خمسه به وجود مبارک ابراهیم خلیل داده است. هر کسی بتواند رهبری جامعه را به عهده بگیرد که به تنهایی امت باشد، قانتا لله باشد، حنیف باشد، در قبال جلیف، موحد محض باشد، شرک نورزد و مردم را هم به حق دعوت کند علمن و عملن، چنین کسی از مجتبای الهی است در حد خود، از هدایت الهی برخوردار است در حد خود، در دنیا از حسنه برخوردار است از حد خود و در آخرت هم ملحق به صالحین است در حد خود. به مانند اون عمده جریان ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم است. ملت ابراهیم همون ملت توحیدی بود که ذات اقدس اله به سلسله انبیای ابراهیمی عطا کرده است. قبل از حضرت ابراهیم انبیای دیگر بودند، منتها جریان نوح تاریخ را از بشر گرفت. میگن ما قبل تاریخ، ما قبل تاریخ. این انبیایی که اسامی شریفشون مال خاورمیانه است در قرآن کریم آمده، به دنبال هر پیامبری تقریبا خدا فرمود فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الکذا عاقبت الکذا عاقبت الکذا. فرمود آثار باستانیشون هست، میراث فرهنگیشون هست، برید از اقوام و ملل و نهل بپرسید که لوط چی بود، هود چی بود، عاد چی بود، ثمود چی بود، اینا اوضاعش ببینید. اما درباره هست نوح قبل نوح چون جریان طوفان تاریخ رو به هم زده، دیگه چیزی نمونده، لذا اونا رو میگن اوضاع قبل از تاریخ، اینا رو میگن بعد از تاریخ. ابن ابوالحدید میگوید ما هرچی داریم از بعد از طوفان نوح داریم و قبل از طوفان هرچی بود از دست ما گذشت. خب جریان انبیاء ابراهیمی همشون یک دین دارن. در سوره مبارک انعام که بحثش در نوبت دیروز گذشت، اونجا هم با اینکه اسم بسیاری از انبیاء علیه السلام را برده است، اون وصف را یا هدایت را مفرد ذکر. فمود فد به هدا و مقتده. دو تا نکته بود، یکی اینکه نفرمود به مقتده، برای اینکه پیغمبر تابع اونا که نیست، تابع دین اوناست. دوم اینکه مفرد آورد، نفرمود فد به هدایات مقتده، به خدا و مقتده، یعنی همه اینها یه هدایت دارن، همون ان الدین عند الله اسلام. اگر در سوره انبیا انعام فرمود فبه خدا و مقتده، این دو نکته را تفهیم میکنند. و در اینجا فرمود اتبع ملت ابراهیم، این ملت ابراهیم همون خدای انبیاست. انبیای دیگر هم غیر از ملت ابراهیم نداشتند، چون که حضرت ابراهیم هم غیر از ملت خودش نداشت، به ملت اینا هم همون ملت الهی بود. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم همین حرف میزد، و تبعت ملت آبای ابراهیم به اسم کذا و کذا و کذا، من موحدانه زندگی کردم و میکنم، پیرو ملت پدرانم هستم، نه ملل آبام. نفرمود وتبعتو ملل آبایی، فرمود وتبعتو ملت آبایی، چون همه اینا یه ملت دارن، یه دین دارن. اگر سوره مبارکه یوسف است، وتبعتو ملت آبایی مفرد است. اگر سوره مبارکه انعام است، فبه هداه مقتده که مفرد است. هدای انبیا که در انعام آمده، ملت آبای یوسف که در سوره یوسف آمده، همین ملت ابراهیم است که در سوره مبارکه نحل محل بحث است، مفرده. اون سبال که معنی ملل نیست، معنی ادیان نیست، اینا راهای فرعی است که به صراط مستقیم مستقیم شد، لذا صراط جمع بسته نشد، تثنیه ندارد فزدن از جمع، و انهازا صراط مستقیم. صراط مفرد استعمال شده است، اما سبال اون راهای فرعی است که به صراط مستقیم متصل می شود، مثل این راهای فرعی که به بتوبان و بزرگ راه می رسد. این راهای فرعی که به بزرگ راه برسه مقصد می رسونه دیگه. اما اون راه های فرعی که کجراها باشه خب البته انسان رو در بیابان سرگردان میکنه. خب در اینجا که فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع، این حصر نیست که فقط اون چرا که اونا گفتند حضرت ابراهیم آورد اون رو پیروی کن و چیزی دیگر نباشد، برای اینکه این لسان که لسان حصر نیست که نفیان و اثباتن همین را بگوید، نخه این را اطاعت بکن. یه چیزهای دیگری هم که بر اساس لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا اونا را هم پیروی بکن که بشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اگر این لسان حصر بود که تو فقط تابع ملت ابراهیم باش در اصول و فروع، در شریعت و منهاج، در دین و مذهب فقط حرف ابراهیم رو بزن، بله این جای سوال بود که انسان اسلام کامل تر از اون چرا که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد، کامل تر از اون چیزی که انبیا دیگه آوردن و این با اتباع سازگار نیست. اما این فقط سبقه اثباتی دارد، جنبه سلبی ندارد. یعنی اون چرا که از ابراهیم خلیل آورده است اون را بپذیر، اون چیزهای دیگری هم که ما گفتیم اب ان تبع ما اوحینا الیک بماند. خب حالا اینجا سوال مطرح است که این انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه چه سهمی دارد؟ فهمود شنبه علیه کسانی جعل شد که در او اختلاف کردن. این سبت یعنی چه؟ این جعل یعنی چه؟ اون علی الذین اختلفوا چیست؟ آیا این سبت للذین اختلفوا فیه یا علی الذین اختلفوا؟ سبت مستحضری که معنای قد تعطیلی و مانند آن است، و اگر خواب را ثبات میگویند، ثبات با سین و ضم سین، ثبات میگن برای اینکه اعضا و جوارح تعطیل است در خواب. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله در خطبه 224 نهج البلاغه این است که نعوذ بالله من قبح الزلل و ثبات العقل، ما پناه میبریم به خدا از اینکه عقل جامعه بخوابد، عقل تعطیل باشد. گاهی عقل خواب است، گاهی عقل بیدار. عقل وقتی مدفون شد، قد خواب من دسته ها شد، این در بین اغراض و غرائز پوشونده شده یا خوابونده شده فعلا کار نمی کند. ذات مقدس است امیر، دعاهاش همون دعاهای کریمانه است. دعای نهج البلاغه مثل خود خطبه های نهج البلاغه کریمانه است. اون دعای معروفش این است که خدایا همه اعضا و جوارح را که ما دادی امانت است، همه را میگیری، اما اولین چیزی که از ما میگیری جان ما باشد. این مضمون هست که اللهم اجعل نفسی اول ودیعت ترتجوها من ودائع من نعم بکندی و اول کریمت تنتزوها من کرائم کندی. این مضمون هست، یعنی عرض کرد خدایا همه اعضا و جوارح رو میگیری، جان رو میگیری، چشم و گوش رو میگیری، اینا رو میگیری، ولی اولین عضوی که از ما میگیری، اولین ودیعه که میگیری جان ما باشد. اینطور نباشد که اول چشم و گوش رو بگیری، ما محتاج به فرزندانمون بشیم، بعد جانمون رو بگیری، اول ما رو ناقص بکنی بعد بمیرانی. اینطور نباشد، همه رو دادی، همه رو میگیری، ولی دعای ما این است که اول جانمون رو بگیری. یه بیان بسیار لطیفی شیخ بن استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه در هم اون ترجمه گونه دعای نورانی عرفه حدیث شهده دارن. این جمله در خیلی از ادعیه هست که ما دعا میکنیم خدایا این متن آب اسماء اینا و ابصار اینا، خدایا توفیقی بده که ما چشم و گوش رو بهره ببریم، این چشم ما کتاب ها رو مطالعه کنه، این گوش ما حرفای علمی رو بشنود نه حرفای غیر علمی رو، متعنا به اسماء اینا و ابصار اینا و کذا و کذا. بعد در دعاها عرض میکنیم وجعل هما الوارثین منا، خدایا چشم ما را وارث ما قرار بده، گوش ما را وارث ما قرار بده. این برای خیلی ها مجهول بود که یعنی چی. تون دعاهامون هست خدایا اعضا و جوارح را وارث ما قرار بده. بیان لطیف شیخ و استاد مرحوم علامه شهرانی در همون شرح اونی دعای نورانی عرفه حضرت شهدا سلام الله علیه که کسی مختصر هست. این است که ایشون فرمان این همون بیان نورانی از امیر است که اول جان ما را بگید بر اعضا و جوارح را، چون اگر جان ما را گرفتی اعضا و جوارح میشه ماترک جان ما، اما اگر اعضا و جوارح ما را گرفتی، ما را نابینا کردی، ناشنوا کردی، فلج کردی، جان ما میشه وارث اعضا و جوارح فلج شده ما. اون از زندگی مشکله. تو دعاها درس کرم به ما دادن که ما از خدا اینها را بخواهیم که اعضای ما را وارث ما قرار بده. نه، یعنی اول جان بره بعد اعضا و جوارح، ما ترک اون هستن. خب بعد انسان اول مرد بعد دیگه راحت بشه دیگه، اما الان محتاج فرزندانش باشه دست او رو بگیرن پای او رو بکشن، این زندگی گوارا نیست. خب جنباز میشه، در حقیقت چیز دیگری را ذات اقدس الهی به او داده است. کسی که در راه حق جنباز شد دست دیگر گرفت، با اون دست دیگه کار میکنه. یه نامه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، اونطوری که تو نهج البلاغه است، برای دربار اموی ملعون نوشت. در اون نامه مرقوم فرمود ماویه خودستانی چیز خوبی است، اما خودستایی چیزی بدی است و نهی کردن ما را، و اگر تزکیت المرء نفسه قبیح نبود من می گفتم که ما کی هستیم، ولی زبان ما بسته است. لیکن اجمالا من برای شما اینها رو بگویم، ما از یه خاندانی هستیم که اگر از ما کسی شهید شد میشه سید شهدا، میشه حمزه. بعد خیلی ها میرن تو جبهه و اعضا و جوارح از دست میدن. از ما اگر کسی بره تو جبهه و اعضا و جوارح از دست بده، دو تا بال بده، خدا دو تا بال بو عطا میکند که یتیرو بهما مع الملائکه فی الجنان، میشه جعفر طیار. ما برادر داشتیم به نام جعفر، این دست داده و بالی گرفته، با او زنده است. این میرید که در تمام این مدت جانبازان هیچ گله ای نداشتن و ناله ای نداشتن، با همه رنج ها ساختن برای چیز دیگه گرفتن، با همون مطمئنن و آرامن. و اگر ذات اقدس الهی یه چیزی رو از اینها گرفته، بر اساس من جواب الحسن فلو عشر امثالها ده به دست به اینها داده، از اونها باید پرسید که چقدر خوشحالن. به هر تقدیر ماها موظفیم که این دعا رو بکنیم که بگوییم متعنا و اسماعنا و ابصارنا و جعل همال وارثین منا، یعنی چشم و گوش ما را وارث ما قرار بده که اول جان بره اینا بشه ماترک جان، نه اینکه اول اینها برن و جان بشه ماترک چشم کور شده یا دست فرد شده. بر تقدیر مرد خب بالاخره اینا تمام آزمون‌های الهی رو با سرافرازی پشت سر گذاشتن دیگه، هر رقه و ونسر و آلهتک متحمل کردن دیگه، رنجها را کشیدن. و اون وقتی وست ابراهیم گفتن سخن از آتش سوزی اینهاست، فرمود باشه. کار آسانی نیست که انسان در برابر هر رقه و ونسر و آلهتک تحمل بکند و با منجنیق بره بالا و تلی از آتش ببینه و جز خدا چیزی نخواد. اینا امتحانهای الهی است دیگر. خب حالا کسی از کسی توقع نداره اون حد باشه، ولی اگر در اندازه خودش در همون حد خودش از امتحان الهی سرافراز بیرون بیاد، در برابر این نعمتهای الهی هم متنعم خواهد بود. خب ثبت به این معناست. دعاهای از تعبیرم از همین قبیل است. اون دعاها کریمانه است. این دعای پایان خطبه 224 هم از همین قبیل است. اعوذ بالله یا نعوذ بالله من قبح الزلل و ثبات العقل. ما پناه میبریم به خدا از اینکه عقل و فرهنگ جامعه بخوابد. این خرافات پرستی، این اوهام، این بازیگری ها، فریب دادن ها، نیرنگ بازی ها، بیراه رفتن ها، راه بستن ها محصول همین خواب عقل دیگه. وگرنه عاقل که دست به این کارا نمیزنه. نعوذ بالله من ثبات العقل، که این رو برای جامعه خود دعا میکند، متکلم الغیرم هست. مطلب دیگر این که حالا ثبت معلقتا معنیش معلوم شد. حالا از در آمار روز هفته رو میگوین شنبه است و یک شنبه تا برسد به جمعه. مسیحی ها یک شنبه رو عید رسمی اعلام کردند، یهودی ها شنبه رو عید رسمی اعلام کردند، ما مسلمان ها عید رسمیمون جمعه است. این روایت را یا تاریخ را جناب فخر رازی در تفسیرش نقل بکند، دیگران هم آوردن. مسیحی ها به این عنوان که چون آغاز خلقت جهان که شش روز است، خلقت جهان در شش روز شد، خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، اولش یک شنبه بود، خدای سبحان یک شنبه شروع کرد به آفرینش نظام کیهانی، ما یوم شروع رو جشن میگیریم و عید ماست. یهودی ها میگوین چون ستت ایام طول کشید، روز شنبه روز فراغت ذات اقدس الا از آفرینش نظام کیهانی است، ما روز شنبه را جشن میگیریم. امام رازی میگوید مسلمان ها حرفشون این است که چون پایان آفرینش نظام کیهانی روز جمعه است و کمال در روز پایان است، ما روز جمعه را جشن میگیریم. اگر این تاریخ یا این روایت درست باشد سندن و جهت صدور و دلالت این عناصر سگانه حجیت تام باشد، حتما با توجیه بشه، فضلاً از این که دلیل معتبری بر اینا نرسیده. لزوم توجیه برای اینه که ما شنبه ای نداشتیم، یک شنبه ای نداشتیم، جمعه ای نداشتیم. اگر شنبه و یک شنبه روز است و اگر شب و روز از حرکت وضعی زمین به دور شمس، دور خودش برمیگردد در برابر شمس، اگر زمینی نبود و شمسی نبود و حرکتی نبود، شنبه و یک شنبه نبود. اون روزی که خلق الله السماوات و الارض فی ستة ایام باید دونه تطورات ششگانه جهان طبیعت باشد یا توجیهاتی دیگر، وگرنه روز در مقابل شب مراد نیست، روز همراه با شب که شبان و روز است مراد نیست، روز به معنای روزگار مراد نیست که از دهر و یومان، یومان لک و یومان علیک، هیچ کدام از اینها مراد نیست، برای اینکه هنوز حرکتی نبود، هنوز زمانی نبود، هنوز متضمنی نبود تا هفته و ماه و سال پدید بیاید. بنابراین اگر این تاریخ یا روایت درست باشد حتما با توجیه بشود. نه خب بالاخره قراردادش یه بخشش به ریاضیات برمیگردد، حالا نامگذاری ممکنه اعتباری باشد، اما اون مقطع زمانی دیگه اعتباری نیست، زمان یه موجود خارجی است، تقدم و تأخرش هم حقیقی است. خب فرمود شنبه را به هر وجهی هست، شنبه یه روز بلا و مصیبت بود برای یهودی ها، نه روز عید. ما این روز عید رو که برای کام اینها تلخ بود و تلخ در آمد، برای اینها قرار دادیم، خدا قرار داد در اثر اختلافاتی که اینها داشتن. در سوره بارکه بقره بخشی از تلخ کامی جریان روز شنبه گذشت که در اون روز این از شنبه به عنوان روز بی برکت برای اونها یاد شده است. آیه 65 سوره مبارکه بقره این بود: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. شما میدونید متجاوزان روز شنبه کیا بودن. بنا شد روز شنبه تعطیل باشد لفراغت العباده. خب شما حیله کردید، ماهیگیری رو در روز شنبه تحریم بود، شما ماهی نمی گرفتید ولی راه آب رو بستید، ماهی ها می آمدن و راه برگشتشون رو روز شنبه می بستید، روز یک شنبه که میرفتید ماهی ها فراوان بودن. این حیله رو کردید دیگر. شما بنا بود کار نکنید در روز شنبه، فقط به عبادت بپردازید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقل لهم كونوا قردة خاسئين. در سوره مبارکه نساء آیه 47 هم از لعنت عده در مناسبت بدرفتاری با روز سبت یاد شده است. آیه 47 سوره نساء این بود: یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزل مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت و کان امر الله کذا و کذا. در بخشای دیگری هم مثل آیه 166 سوره مبارکه اعراف هم از جریان نحس همین گروه سخنی به میان آمده است. فرمود: فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاصین. بنا بود شنبه تعطیل باشد ولی شما شنبه با نیرنگ سید کردید. این میشه انما جعل السبت علی الذین نظیر و علی الذین هادو حرمنا ما قصصنا. گرچه محرمات بالاصل محدود بود، اما فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم یک و جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه دو. شنبه روز نفرین و نحس و لعن نبود، اما در اثر بدرفتاری به حیله و مکر این سهاینه اون روز ما همین کار را کردیم. پس انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه. اما ذات اقدس اله تنها به همین کارهای دنیا بسنده نمی کند. و ان ربک لیحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. والحمد لله رب العالمین.